بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. گفتیم برای اینکه بتوانیم درباره حجیت اجماع منقول تحقیق بپردازیم، لازم است ابتدا به انواع نقل اجماع بپردازیم. ما گفتیم که تقسیماتی یا تنویعاتی برای نقل اجماع در کلام اصولیین متأخر وجود دارد. اولین نوع نقل اجماع یا تقسیم انواع نقل اجماع رو که در بیان مرحوم شیخ اعظم بود بیان کردیم. گفتن نقل اجماع یا نقلی است که متضمن قول معصوم است، یا نه نقل اجماع غیر متضمن قول معصومه. نقل اجماع غیر متضمن قول معصوم که حجت نیست، نقل اجماع متضمن قول معصوم هم این تضمن قول معصوم یا بر اساس حس است که چنین نیست، یا بر اساس عقل است که قاعده لطف رو ما صحیح نمیدانیم، یا بر اساس حدس است. حدس هم چند سبب دارد. اسباب حدس رو هم ایشون به سه نوع تقسیم کردن مرحوم شیخ، که اینکه یعنی اسباب حدس به قول معصوم یا به لحاظ تلازم بین اجماع مجمعین و بین قول معصوم است، تلازم ضروری عند الناس العادیین به طور عموم، یا تلازم ضروری عند الناقل، یا بر اساس یک اجتهاد حدسی ظنی است. گفتند که اولی اگر باشد میتوان بهش اعتماد کرد، اما دومی سومی رو ما نمیتوانیم بهش اعتماد کنیم. یعنی اگر اجماع نقل معصوم است اما بر اساس حدس نشأت گرفته از یک تلازمی که در ذهن خود ناقل است، و چنین نیست که این تلازم در ذهن منقول الی هم باشد، که خب این اعتباری ندارد، برای منقول الی این تلازم وجود ندارد، و لذا دلیل حجیت خبرم شاملش نمیشه، چون اثر صحیح برش وارد نمیشه. اما اگر این تلازم هم اصلا نباشد، بر اساس یک اجتهاد ظنی ناقل بر اساس اجتهاد ظنیش معتقد است که این نقل اجماع یا این اجماعی که داره نقل میکند، این متضمن قول معصوم یا ملازم قول معصوم است، که ایشون فرمود این هم که حجت نیست، یعنی اثبات نمیکند که نقل قول مجمعین نقل قول امام تا اثر برش بار بشه. اثر برش بار نشه، اثر شرعی دلیل حجیت خبر شامل نشه. اما قسم اول که تلازمی بین نقل اجماع، یعنی بین اجماع مجمعین و قول معصوم وجود داشته باشه، برای خود نقل چنین اجماعی اثر شرعی برش بار میشه، چون در حقیقت نقل حکم امام است ولو به ملازمه، این اثر برش بار میشه، دلیل حجت خبر برش بار میشه. اما این به شرطی است که ما احراز کنیم که ناقل اجماع که اجماع رو نقل میکنه بر اساس این نوع از تلازم داره نقل میکنه، و حالا مما لا یمکن اصلا بدونیم که اسباب چنین تلازم به ضروره است که عند الناس العادیین این ضرورت وجود داشته باشه. شاید بر اساس تلازم ضروری است به عند خود ناقل، یا بر اساس اجتهاد ناقله. بنابراین اجماع منقول رو ایشون حجت ندارست بر اساس این بیان، و این گونه تقسیم کردن انواع نقل اجماع. یه نوع دیگری از تقسیم نقل اجماع داریم که دقیق است و جای بحث و توجه داره، و اون طریقه ایست که در فرمایشات استاد شهید مرحوم آقای صدر قدس الله روحه آمده. ایشون به یه طریقه دیگری و شیوه دیگری بر اساس دیگری انواع نقل اجماع رو بیان میکنن، یا بگید تقسیم میکنن انواع نقل اجماع. بعد از این که البته این نقل اجماع قبلا هم گفتیم، ما بحثمون در نقل اجماع بعد از این است که بگیم اصل خود اجماع، یعنی اجماع محصل، کاشف از قول معصومه و تلازم وجود داره بین اجماع محصل و بین قول معصوم. یعنی بین خود قول مجمعین و قول معصوم باید اول ما قائل بیم بشیم به این که تلازم وجود داره، تا در مرحله بعد بیایم چه بگیم؟ مثلا نقل این چنین اجماع حجت یا حجت نیست. پس اون اول اون مقدمه مفهوم است. حالا بر این اساس ایشون می‌فرماند که ما تقسیم جدیدی یعنی تقسیم جدید در قول ایشون، در بیان ایشون برای انواع نقل اجماع وجود داره. برای اینکه نظر ایشون رو به طور کل ما بیان کنیم و نظریه ایشون رو توضیح بدیم، در پنج نقطه یا در پنج بند مطالب ایشون رو ما خلاصه میکنیم تا اینکه هم روشن‌تر بشه هم معلوم بشه چند موضوع اساسی در بیان ایشون وجود داره. بند اول این است که نقل اجماع میتونه به یکی از سه شکل بشه. یا نقل کاشف است، یا نقل منکشف است، یا نقل جزء الکاشف. حالا توضیح میدیم که مقصود چیست. نقل اجماع میتواند به یکی از این سه نوع انجام بگیره. یا نقل کاشف باشد، یا نقل منکشف باشد، یا نقل جزء الکاشف باشه. کاشف که میگیم مراد از کاشف چیه؟ همین اقوال علماست که کاشف از فرزند، کاشف از کیست، از چیست، کاشف از حکم معصومه صلوات الله علیه. همین کاشف یعنی همین اقوال علمایی که اجماع کرده اند، این نقل کاشفه. ناقل که میخواد نقل کنه گاهی اینجور میگه اجماع علما اونا اقوال این علما رو نقل میکند به دلیل اینکه این اقوال ملازمت دارد با حکم معصوم صلوات الله تعالی. این نقل کاشفه. گاهی منکشف را نقل میکند، یعنی خود حکم معصوم رو مستقیما نقل میکنه، منتها استنادن الى اجماع مجمعین، خود اجماع رو نقل نمیکنه بلکه خود حکم رو، منتها استنادن الى اجماع مجمعین. شاید غیر از نقول اجماع شیخ طوسی از این قبیل بشه. خدا میگه همین میگه. مثلا فرض کنید میگه یحرم و یحرم کذا یا یجب و کذا، دلیل نه اجماع است. مثلا میگه یحرم حکم چی رو دارن؟ خود حکم معصوم نقل میکنه. میگم گاهی نقل که می کند نقل اجماع من مجمعینه، میگد اجماع اصحابنا علا حرمت فلان، نقل اجماع دارد می کند. یه وقت نقل منکشف رو می کند مستقلن، چه میگد؟ اصلا از اول میگه چی؟ میگد یحرم قضا، ولی استدلالش دلیلش اجماع. کلمه نقل دو جور نقله دیگه، دو جور نقله، یه وقت نقل کاشفه یه وقت نقل منکشفه دیگه. یه وقت خود منکشف رو نقل میکنه یه یحرم کذا، مثلا یحرم لحم الارنب. اونجایی که داره اول اجماع نقل میکنه میگه دلیل اونا اجماع الفقه، اما منقولش چیه؟ منقول که حکم امام داره مستقیما حکم امام رو نقل میکنه، ولی میگه دلیلنا اجماع الفقه. یه وقتی این کاره میکنه یه وقت میگه اجماع اصحابنا علی حرمت لحمل ابن، این فرق میکنه با هم دیگه. یه وقتی میگه اجماع اصحابنا پس لأنهم اجمعوا نقول مثلا حرمت، یه وقتی اینه میگه با بحث من در نقل، میگه نقل دو جوره دیگه، کار با خود حکم که نداریم فعلا، داریم میگه در نقل در میان میکنه. خلاصه نقل اجماع چند نوع، یا نقل کاشف است که ناقل خود اجماع مجمعین رو نقل می‌کنه، یا نقل منکشف است که همون حکم خود امامه اون رو مستقیما نقل می‌کنه البته به استناد اجماع، یک وقت نقل جزء الکاشف است، یعنی فرض کنید شیخ انصاری میگه ذهب فلان و ذهب فلان و ذهب فلان و ذهب فلان، قول 10 نفر 20 نفر از فقهای ما رو نقل میکنه، از کاری که مرحوم صاحب جواهر خیلی از این شیوه استفاده میکنه و مرحوم سید جواد عاملی هم خیلی از این شیوه استفاده میدن، مفتاح الکرامه، یعنی اینا دعوشون بر نقل اقواله، مخصوصا مرحوم مرحوم سید عاملی در مفتاح الکرامه اقوال زیادی رو نقل میکند، ولی این اقوالی رو که نقل میکند همه اقوال فقها نیست. ما این اقوالی رو که نقل شده برای ما به زمینه اقوالی هم که خودمون به دست میاریم، ما هم از تتبع میکنیم، دسته دیگری از اقوال رو ما به دست میاریم که صاحب جواهر یا شیخ یا غیر اینها از علمای بزرگ ما مثل علامه یا صاحب مفتاح الکرامه این اقوال رو نقل نکردن، ولی خودمون به دست آورده ایم. از مجموع این دو، یعنی از مجموع اقوالی که نقل شده است و اقوالی که خود به دست آورده ایم، یه اجماع درست میکنیم، اجماع برای ما ثابت میشه که این نقل نقل جزء الکاشف است نه نقل تمام الکاشف، ولی از مجموع برای ما کشف قول معصوم حاصل میشه. از مجموع این دسته از اقوالی که به دست آورده ایم که بعضی هاش با نقل ناقل، بعضیشون با تحصیل خودمون به دست آورده ایم، از مجموع برای ما یه اجماعی به دست میاد که مرکب از منقول و غیر منقوله، مرکب از منقول و محصله. مثلا پرچ این هم شکل سوم اجماع منقول که نقل جزء الکاشف است. حالا ببینیم از این انواع ثلاثه نقل کدام یکی از این انواع ثلاثه میتواند حجت باشد، یعنی میتواند دلیل حجیت شاملش بشه. ما قبلا گفتیم برای اینکه اجماع منقول رو حجت کنیم ما به دو چیز احتیاج داریم، یکی اینکه اصل خود اجماع حجت باشه، که اصل اجماع مجمعین تلازم داشته باشه با حکم امام. در این بحث فرض میکنیم که این مسئله مفروغ العناست، ما اثبات کردیم در اجماع محصل که بله در شرایطی اجماع مجمعین میتواند ملازمت داشته باشد با قول امام، این رو فارغ شد. حالا داریم بحث میکنیم که آیا اخبار از چنین اجماعی میتواند حجت باشد یا نمیتواند. خب این بند اول، بند اول تقسیم اجماع است به این سه نوع از اجماع. نقطه دوم یا بند دوم اینکه این اجماع کاشف، حالا گفتیم سه قسم اجماع داریم، کاشف و نقل کاشف، نقل منکشف، نقل زور کشف. حالا نقل کاشف، اجماعی که از قبیل نقل کاشف باشد، این اگه بخواد حجت باشد این نقل، ما به دو مطلب نیاز داریم، یعنی حجیتش متوقف بر دو مطلب. مطلب اول اینکه خبر واحد عادل از اقوال علما حجیت داشته باشه، یا بگید خبر واحد عادل از اجماع العلماء بر مطلبی این حجت بشه. میتوان گفت که بله دلیل حجیت شامل این میشود. چرا؟ چون نقل اجماع العلماء ملازمت دارد با حکم معصوم، یعنی اقوال العلماء ملازمت دارد با ثبوت حکم معصوم، پس نقل اقوال علماء نقل قول معصوم است به تلازم، این نقل لازم قول معصوم، و نقل لازم قول معصوم که نقل خود قول معصوم اثر برش بار میشه، حجت میتونه باشه. ولذا اگر نقل اجماع، نقل چنین اجماعی بود، این واقعا نقل اجماع فقهای ما بر یک حکمی بود، این نقل اجماع دلیل حجیت خبر شاملش میشه. نباید گفت که، نمیتوان گفت که اینجا دلیل حجیت خبر شاملش نمیشود چون اثر شرعی ندارد. بله اثر شرعی دارد، اصلا شایش هم ثبوت حکم معصوم، نقل لازم حکم معصوم است. نقل لازم حکم معصوم اگر لازم حکم معصوم باشد، ثبوت حکم معصوم مسلم خواهد بود، چون این لازم حکم معصوم، نقل لازم. حالا داریم میخواییم بگیم الان اجازه بدید یواش یواش بریم جلو. داریم میگیم در این بند دوم میگیم از این سه قسم نقل اجماعی که ما گفتیم، قسم اولش که نقل کاشفه، این نقل کاشف باید حجت باشه، به دو چیز نیاز داره. یکی این که اصل اون کاشف را، ما اصل خود کاشف را منشأ اثر شرعی بدانیم تا دلیل حجت خبر شاملش بشه. این اصل مطلب، این یک مطلب. مطلب دوم این که حالا اگر ما قائل به ملازمه شدیم بین اجماع و بین قول معصوم، این ملازمه باید ملازمه ای باشد که بتواند منشأ اثر باشه. ما در محل خود بیان کردیم که این ملازمه بین اقوال مجمعین با حکم معصوم از چه بابی است، از چه نوع ملازمه است. آیا ملازمه ملازمه عقلی است، اونطوری که مرحوم شیخ طوسی می‌فرمود که عقل حکم می‌کند که اگر مجمعین، اگر فقهای ما اجماع کردند، پس اجماعشون حتما ملازمت دارد با قول معصوم بر اساس قاضی دوت. این رو که ما رد کردیم، قبول نداریم. ما گفتیم اگر بنا باشد، تلازمی باشد، این تلازم بر اساس حساب احتمالات میتونه باشه، بر اساس حساب احتمالات. خب حساب احتمالات در اینجا ممکن است گفته شود جاری نمیشه. شما در اینجا میخواهید بین نقل اجماع، بین نقل اجماع و حکم معصوم تلازم ایجاد کنید. نقل معصوم رو، نقل اجماع رو مثبت نقل، مثبت حکم معصوم بده. اگر اجماع رو خودتون تحصیل کرده بودید، اینجا تجمیع احتمالات میشد و با تجمیع احتمالات به تدریج احتمال خطا میامد پایین و احراز میشد که بس حکم معصوم هم همین است که مجمعین گفته، این گفته، اون گفته، اون گفته، اون گفته، اون گفته، تا برسید به اینکه احتمال خطا بشه بعد صفر و احتمال یعنی یا نزدیک به صفر، گفتیم صفر نمیشه، همیشه نزدیک به صفر برسد، از اون طرف هم احتمال ثوابش تبدیل بشه به چی؟ به ما یقربون الیقین بالثواب. لکن نقل اقوال علما، این نقل، نقل علم اون ناقل است به قول معصوم. یعنی ناقل میگه که من از اجماع مجمعین علم پیدا کردم به قول معصوم. این نقل علمی که او می کند، این برای ما حساب احتمالات به وجود نمیاره.
جمع اگر فرض نبود که نقل کاشفه، یعنی داره میگه که من از اینها علم پیدا کردم.
خب علم پیدا کردم، یعنی شما اون ناقل با حساب احتمالات براش یقین حاصل شد که قول معصوم هم موافق است با قول مجمعین، من و شمایی که من قول الهی هستیم بر چه اساس؟ ببینید شما دارید میگید که من نقل حساب احتمالات میکنم. خب نقل حساب احتمالات نقل العلم است نه نقل المعلوم.
نه حضرت عالی حساب احتمالات رو نمیفهمید. من میگم که شما رفتید 150 تا کتاب رو بررسی کردید بعد گفتید اجمعت المعلمین اجمعت فقها علی مطلب. خب من اینه که میدونم که شما 150 تا تفکر کردید حساب احتمالات برام
نه این دیگه به حساب احتمالات نیست، به اعتماد بر قول
شما یقین میاره.
یقین میاره اما این یقین
اگه بدونم شیخ طوسی اجماعاتی که داره برای من نقل میکنه اتفاق کله عقب رفته دیده و در این مورد فقط اجماع میکنه، من خودم باشم با نصف اینم برای من اجماع محسن ایجاد میشه، اونجا نقله برای من نمیتیاره.
یعنی اگر شیخ طوسی گفت والله حکم معصوم همینه، شما چیکار می‌کنید؟ اون داستان رو نشنیدید که میگن اون شیخ عرب آمد خواست سنی بشه، آمد پیش شیخ انصاری خبر دادن به شیخ این در سنی داره میخواد بشه، شما یک کاری کنید سنی نشه. میگن شیخ قرآن داره و به اون شیخ عرب گفت یا شیخ اقسم بالقرآن العظیم اننا علی حق. میگن شیخ اومد بیرون به عشیرش گفت بابا شیخ انصاری به قرآن قسم خورده که ما بر حقیم، دیگه چه دریدی از این بارت. ببینید یه وقتی اون علمی که برای من حاصل میشه علم ناهی از ناهی اطمینان به قول ناقل، یه وقتی ما میخوایم بگیم خود حساب احتمالات برای من و شما حاصل میشه، برای من و شما به عبارت دیگر اینجا یه حرفی داریم ما که این حساب احتمالات یه وقتی تلازم بین علمین درست میکند، یه وقت تلازم بین معلومین درست میکند. حساب احتمالات تلازم بین علمین یعنی اثبات میکند برای همون کسی که خود حساب احتمالات برش حاصل میشه، میگه بین علم من، علم من به این مقدمات و علم من به نتیجه تلازم به وجود، بین علم من با اون علم تلازم به وجود میاد. ولی این تلازم بین المعلومین نیست. اگه تلازم بین المعلومین بود وقتی کسی نقل این تلازم رو میکرد برای من هم شما این اشتباهی که هست، شما دارید نقل تلازم بین علمین میکنید. خب این علمین برای من که علم حاصل نشده، برای استاد من علم حاصل شده. تلازم بین اون علم اوست با اون نتیجه، تلازم بین علم اوست به اقوال مجمعین با علم به قول معصوم. خب من اینجا چه کار هستم؟ من منقول الهی، من این علم برای من حاصل نشده، این نقل اون علمه نه خود علم که تلازم برای من حاصل بشه بین علم به اقوال مجمعین. و حالا این بحث میکنیم تا ببینیم شاید یه راهی پیدا بکنه.
حالا من اگه بودم فاضل براج و کنار ده تا فقیه متقدم دیگه میذاشتم برای من اجماع محسن ایجاد میشد، الان به طریق شیخ طوسی دارم به قول اون ده تا فقیه متقدم میرسم. حاجی چه باعث اطمینان من نشد؟
حالا عرض کردم تلازم بین خود اجماع است و بین قول معصوم، اما که اون این برای خود کسی که اجماع به دست میاره علم حاصل میکنه. منی که الان خودم که اجماع به دست نمیوردم تا این علم برای من حاصل میشه، این ناقل دارد میگه که من علم پیدا کردم بشی به قول معصوم از این طریق. این دیگه حساب احتمالات نیست، حرف سر اینه که برای من حساب احتمالات حاصل نشده، نقل حساب احتمالات. مثل نقل تواتر. ببینید وقتی شما خودت به تواتر میرسی، یک خبری به تواتر به شما میرسد، اینجا برات علم حاصل میشه. اما اگر کسی برای شما آمد نقل کرد این تواتر رو، نقل تواتر برای شما اثبات نمی کند متواتر را بر اساس حساب احتمال. حالا شما خبر واحد موجب علم هست یا نیست؟ بگید خبر واحد موجب علمه یا موجب علم نیست؟ همه میگن خبر واحد موجب علم نیست، یه ظن دیگه که با تعبد درست میشه. خوش شما خود اقوال مجمعین که برای شما حاصل نشده که علم به قول معصوم پیدا کنید، درسته؟ آمده اید یک نقل از نقل تواتره، نقل اجماعه. این نقل اجماع، این نقل ظنی حکم شرعی است، نقل ظنی است. آیا دلیل حجیت خبر واحد اینو شامل میشه؟
اما نقل ظنی لازم حسیه، نقل ظنی نه خود روایت رو گوشه خودش از راوی شنیده باشه، برای خودش که قطع، اما برای ما داره نقل میکنه لازم یک امر حسی را، نمیگیم برای ما قطع ایجاد میشه.
برای شما علم حکم امام حاصل میشه یا نه؟ باید بریم آیا علمش، پس بنابراین باید بریم سر چی؟ باید بریم سر مسئله خبر واحد و اینکه آیا خبر واحد حجتی نه دیگه، از مقبوله حساب احتمالات خارجه. حرف ما اینه، ما اینو میخوام، از مقبوله حساب احتمالات خارجه، از مقبوله اخبار عن حکم المعصوم. یه اخبار، یه خبر واحد، باید دید که آیا این خبر واحد دلیل حجت شاملش میشه یا نمیشه. حرف دیگه ادامه بحث ان شاء الله فردا پی میگیریم. صلی الله علی محمد و آل محمد.